رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اول مجله شامگاهی پنجشنبه 24 فوریه. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار مهم در تهیه همکارم خیرومان بقازاده آغاز میکنیم. بفرمایید خیروم.
تشکر مومین. سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. سفارت تاجیکستان در مصر میگوید با گروهی از دانشجویان تاجیکستانی در لیبیا تماس برقرار کرده است. قاضی دادگاه لندن با استرداد جولیان اسانج به شوئیسیا موافقت کرد و پلیس گرجستان میگوید که در حوله تلویزیون خصوصی ایمدی در تفلیس 3 بمب ناترکیده آشکار شد. تفصیل خبرها. کنسول تاجیکستان در مصر میگوید که سفارت با 7 دانشجوی تاجیکستانی در لیبیا ارتباط برقرار کرده است. مظفر محمدی در صحبت با آزادی گفت این دانشجویان خواهش کردند که سفارت قاهره در بازگردانی آنها به تاجیکستان کمک کند. آنها در مناطق مختلف لیبیا قرار داشته، یک بخششان در پایتخت تریپولی و بخش دیگر در مناطق شرقی این کشور به سر میبرند. گفت این مقام سفارت در قاهره. و افزود که سفارت تاجیکستان در قاهره در یک تماس با سفارت روسیه در تریپولی در تماس شده، مسئله بازگردان دانشجویان تاجیکستان را مطرح کرده است و از روی معلومات آنها سندهای برخی دانشجویان پر و تکمیل شده نیست و سوی دیگر با سبب از خوابگاه بیرون نشدن دانشجویان در شرایط ناامنی های افزاینده بیرون برآوردن دانشجویان مشکل می شود. بر طبق گزارشان نیروهای امنیتی وفادار به رهبری لیبیا معمر قذافی امروز به جنگیان ضد حکومتی که شهر میسرات لیبیا را در 200 کیلومتری شرق تریپولی نظارت میکنند وارد زد و خورد شدند. میگویند زد و خورد شدید در نزدیکی فرودگاه محلی رخ داده است، اما باز هم نظارت شهر در دست جنگیان ضد حکومتی است. امروز بر طبق گزارشها جنگیان ضد حکومتی نظارت را بر شهر غربی زواره واقع در 120 کیلومتری غرب تریپولی به دست آوردند. دولت‌های خارجی همانا بیرونکشی شهروندان خود را از خاک لیبیا ادامه می دهند. یک مرد لیبیایی که شهروندی بریتانیا را دارد و در صدد بیرون شدن از این کشور است می گوید
ما با تغییرات نیاز داریم. در همه جا قتل و کشتار است، در تریپولی، بنغازی، در همه جا. من به حکومت خود، حکومت بریتانیا خیلی منت دارم که برای بیرون شدن ما از این وحشت کمک می کند.
بعضی گزارش ها در باره حمله ارتشی وفادار به قذافی به اعتراضگران ضد حکومت در شهر غربی زاویه خبر دادند. تلویزیون دولتی خبر می دهد که در نزدیکترین فرصت قذافی می خواهد با ساکنان زاویه مراجعت کند. انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تقاضا کرده است که در بحث سودی او با نشریه آسیا پلوس مؤلف مقاله رمزیه میرزابکوا نیز برابر جوابگو شود. رمزیه میرزابکوا مؤلف مقاله تفتیش یا اینکویزیسیا در هفتنامه آسیا پلوس است که ماموران پلیس را به استفاده از شکنجه و زورآوری علیه بازداشت شدگان متهم میکند، ولی نشریه میگوید که تمامی فکت و دلایل های در مقاله ذکر شده بر پایه پرونده های جنایی و هم شهادت جبر دیده ها تهیه شده است. قاضی دادگاه لندن حکم کرد که جولیان اسانج مؤسسی سایت اینترنتی ماجراوبرانگیز ویکیلیکس میتواند به شوئیسیا استرداد شود تا که در برابر اتهامات مربوط به بدرفتاری های جنسی پاسخ دهد. قاضی هاوارد ریدل گفت که دو زن با اتهام اسانج در تجاوز و دسترازی جنسی شکایت کردند و تمام اسناد از جانب پلیس شوئیسیا تهیه شده در این زمینه اشتباهی ندارد. این در حالی است که اسانج 39 ساله اتهامات علیه خود را رد میکند. سازمان های کمک رسان هشدار می دهند که پیشرفتی که در مسئله بازگردان دخترهای افغان به مکتب ها حاصل شده بود، دوباره با سبب افزایش فقر و بینوایی، عدم امنیت، ناآمادگی های آموزگاران و هم تامینات ضعیف مکتب ها از دست می رود. در گزارش ائتلاف 16 سازمان اجتماعی کمک رسان، همچنین سازمان های غیر دولتی محلی و بنیاد بین المللی اکسفام نگرانی های در این زمینه نشر شده است. این گزارش ها کیست که اگر بعد از قدرت دور شدن طالبان در سال 2001 شمار دخترهای محصل مکتب از 5000 نفر به 2.4 میلیون نفر در سال 2010 افزایش یافته باشد، حالا بسیاری آنها به طور دائمی به مکتب نمی روند و یا پیش از مهلت تحصیل را ترک می کنند. اجانس دولتی ایرنو میگوید که دو کشتی جنگی ایرانی که هفته جاری از کانال سوئز عبور کرده باعث نگرانی اسرائیل شدند باید امروز در بندر لازقیه سوریه قرار گیرند. این نخستین کشتی های ایرانی میباشند که بعد انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 از راه کانال سوئز حرکت کردند. اسرائیل این کار ایرانی ها را یک عمل تحریک‌آمیز نامیده نیروهای دریایی خود را در حال آماده باش قرار داده است.
تشکر. فشرده خبرها را از همکارم خیرمان بقازاده شنیدید. اگر میخواهید اخبار بیشتر جهان را در فرصتی برایتون مناسب پیدا کنید پس سر بزنید به سامانه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مروری کوتاه با سرخط گزارش هایی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند. لیبیایی آغشته خون، قذافی به مبارک پیروی کردنی نیست و نظرها به رویدادهای لیبیا از تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تقاضا دارد تا از بالای خبرنگاری از یک پلیوس پرونده جنایتی کشاده شود. یک شرکت لهستانی آماده است که بیش از 5 میلیون دلار در خطران سرمایه گذاری کند. شنونده ارجمند، اگر وقت امکان داد ما گزارش های جالب دیگری شنیدنی هم داریم که برایتان پخش خواهند شد. و حالا شروع میکنیم از تحولات اخیری لیبیا. اعتراض های ضد دولتی به سراسر لیبیا گسترش یافته به قول کارشناسان علامت های در ورطه فروپاشی قرار گرفتن رژیم قذافی طرف معلوم تر می شود. قذافی از سال 1969 بیش از 40 سال حکومت لیبیا را به عهده دارد و حالا اعتراضگران خواهان برکناری او از قدرت می باشند. اما قذافی هم اعلان داشت که به هیچ از قدرت کنار رفتنی نیست و برای جلوگیری از زور کار گرفته است که در پی این صدها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی گشتند. لیبی از جمله کشورهای عربی است که به دنبال تحولات تونس و مصر ساکنانش دست به اعتراض میزنند. حالا همکارم خورشید همدم این موضوع را با نظر کارشناسان تاجیک تحلیل کرده است.
بنا به گزارش های رسیده روزی پنجشنبه واحدهای نظامی ارتش لیبیا که بر رهبر این کشور معمر قذافی صادق ماندند در غرب شهر ترابلوس یا خود تریپولی مسجد را مشکباران کردند. اسوسییتد پرس از نقل شاهدان آورده است که در شهر زاویا واقع در 50 کیلومتری غرب تریپولی اعتراضگران ضد حکومتی مسجد را اشغال نموده از اجرای تقاضاهای نیروهای حکومتی سرپیچی کردند. سپس نیروهای دولتی آتش کشیده چندین نفر را در داخل و بیرون مسجد زاویه به قتل رساندند. رهبران قبیله ها تصمیم گرفتند که در یک نشست فوق العاده خلای سیاسی مناطق شرقی لیبیا را بحث کنند. در کوچه های شهرهای شرقی لیبیا افسران را می توانید که با سلاح و مهمات و حتی تانک و توپ از ارتش قذافی فرار نموده به آشوبگران پیوستند. آنها اکثرا پرچم سرخ و سیاه و سبز پادشاه پیشتره لیبیا را بالای سر می بردارند. همان پادشاهی را که قذافی و یارانش در سال 1969 از تخت و تاج محروم کرده بودند. تخمین می شود که بعد نماز جمعه 25 فوریه اعتراض بزرگ در پایتخت شهر تریپولی و مناطق غربی زیر نظارت حکومت برپا خواهد شد. شاهدان عینی می گویند افسران و زرخریدان خارجی صادق به قذافی عملیات خونین پاکسازی مناطق غربی لیبیا را شروع کردند. خود قذافی در تریپولی استحکام گرفته فرودگاه بین المللی این شهر را تحت نظارت شدید قرار داده است. شارحان میگویند رژیم قذافی خارجیان بنمانده در لیبیا را همچون گروگان استفاده میبرد. احمد اوسل یک کارگر ترک روز پنجشنبه از لیبیا برگشت. او میگوید
سربازان ما رو همچون گروگان استفاده می بردند. آنها به ما خوراک نمی دادند. آنها حتی مواد غذایی از طرف کنسولگری ترکیه تقدیم شده را از ما مصادره کردند.
اما شاهدان میگن حال ده ها هزار مهاجر کاری تونس و مصر از همه ناگوار بوده است، زیرا رژیم قذافی و زرخریدانش آنها را نیروی تشویق دهنده اعتراض ها ارزیابی میکرده است. به این ترتیب تحولاتی که در جامعه لیبیا میگذرد مورد توجه جدی کشورهای جهان از جمله تاجیکستان و بخصوص تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک است. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک معتقد است که محض دخالت ارتش لیبیا را به میدان خون تبدیل کرده است.
در چنین عقیده هست که آشوبی که میروید آشوب ضد خون است، ضد خود لیبیا است. بنابراین همچون هر یک انقلابگر در آن اصرار دارد که تا آخر مبارزه میبرد. برای مردم عقیدتی عمر انسان، حیات انسان چندان قدری ندارد. وقتی که کار به این درجه میرود تعداد کشتگان اهمیت زیادی، عملی گشتن عقیدش مهمتر از همه چیز دیگر است. اصلا خدا نگهدارتون کشوری رو که سرورش اثر زیاد عقیدتی میباشد.
از نظر خدایبردی خالق نظروف کارشناس این مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، مشکلاتی که امروز در روبروی لیبی است مشکلات قوم و قبیلوی لیبی است و میگوید
در صورتی که اگر مثلا در طرابلس در مرکز به هر صورت ارتش تواند یک من شهر را به دست گیرد، یعنی منطقه های دیگر کاملا در دست تظاهرات کنندگان است و عاقبتش چی میشود؟ اگر تواند مثلا قدرت سیاسی و نظامی را در یک شهر به دست گیرد یا اینکه فقط مثلا قبیله خودش را تواند راهبری کند، آنگاه عاقبت لیبی تقسیم است. و
اما نیاز میرزای استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی میگوید قذافی را سرنوشت مبارک و دیگر سران کشورهایی که بیش از 30 سال در حاکمیت بودند و خودکامگی کردند انتظار است.
با نیروهای مخالفین باید گفتگو را آغاز میکرد در روزهای اول. این کار صورت نگرفت. جایی که خون ریخته شد، جایی که تلفات زیاد شد، آنجا با مصالحه آمدن خیلی مشکل است.
به این ترتیب ایده از تحلیلگران تاجیک میگویند قذافی زحمات بیش از 40 سالش را که توانست لیبیا را یک کشور غنی و مستقل کند در نهایت به دست خود برباد داد و آن هم با ریختن خون مردم خودش. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
لیبیای آغشته خون و واکنش تحلیلگران کارشناسان تاجیک و تحولات این کشور عربی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
در تاجیکستان برای اولین بار نشست مشترک کمیسیون اکولوژی پارلمان با سازمان‌های غیر دولتی برگزار شده است. هدف اصلی جلب سازمان‌های غیر دولتی اکولوژی برای پشتیبانی از اقدام‌های دولت در حل مشکلات اکولوژی دانسته می‌شود. در این نشست تاکید شده است که سازمان‌های اجتماعی نیروی نزدیک به جامعه هستند و می‌توانند در تهیه قانون‌های مهم به پارلمان و حکومت کمک کنند. نشست کمیسیون اکولوژی پارلمان با سازمان‌های جمعیتی در حال است که حالا موضوع زیست محیطی از مسائل داغ میانی تاجیکستان و ازبکستان است. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با تفصیلات بیشتر این موضوع.
برای اولین بار است که کمیسیه اکولوژی پارلمان تاجیکستان سازمانهای غیر دولتی رسنده به مسائل اکولوژی را به همکاری دعوت کرده است و در پارلمان یک میز گرد با اشتراک اعضای کمیسیه اکولوژی پارلمان و رهبران سازمانهای غیر دولتی حفظ محیط زیست برگزار شد. این در حالی است که به گفته شادی شبدولف عضو همین کمیسیه مسائل اکولوژی امروز با مشکلات گلوبالی یا جهانی گره خورده جنبه سیاسی را کسب کرده است. مغفرت خدیرو و نماینده پارلمان هدف از همکاری پارلمان در حل مسائل اکولوژی با سازمان‌های غیر دولتی را چنین توضیح داد:
یک مقامات الهیده دولتی در الهیدگی گیریم یا یک ساختار الهیده دولتی در الهیدگی از اجرای حل همه آن پرابلم‌های اکولوژی که امروز در جامعه جای دارند با گوییم که خوبی برآمده نمی‌تواند و در این سمت رابطه مقامات دولتی با نهادهای جامعه شهروندی که در سوهای اکولوژی فعالیت می‌برند این به نهایت مهم می‌باشد.
علی خان لطیفی رهبری سازمان غیر دولتی برق کانسالتینگ و رئیس کلوبی سازمان‌های غیر دولتی اکولوژی تاجیکستان گفت که در این میزگرد سازمان‌های غیر دولتی کمیسیای پارلمان را در جریان مشکلات اکولوژی جمهوری منطقه و جهان قرار دادند.
فکر می‌کنم اون چیزی که اساسی هست این مسئله آب، دومین این مسئله بیابان‌زدایی و سومین البته این از بین رفتن گوناگونی بیولوژی. صفات آب نوشاکی امروز با طلبات یگان استاندارد جوابگو نیست. بی‌رحمانه ما همین جنگل‌زور خودمون نابود می‌کنیم و پس از اون می‌بینید که خودمون هم سیل می‌بیاید، هم چراگاه‌ها بیکار می‌شوند، هم بادلیسی تر می‌شود.
جناب لطیفی مشکل دیگر را ادعاهای اکولوژی ازبکستان با تاجیکستان در مورد نیروگاه راغان خواند. در همین حال معظمه برهانوا رئیس سازمان غیر دولتی اکولوژی از کمیسیه اکولوژی پارلمان دعوت کرد که به ادعاهای از یک سو به اساس و از سوی دیگر فرمایشی جنبش اکولوژی ازبکستان که انگیزه سیاسی دارد پاسخ بدهد. خانم برهانوا افزود:
ما باید اطلاعات دقیقی را در رابطه با طرح ساختمان راغان در دست مردم و جنبش اکولوژی ازبکستان قرار دهیم. پارلمان در همکاری با سازمان‌های غیر دولتی اکولوژی همین مطالب چاپی را آماده و به دست مردم برسانند تا مردم و جامعه جهانی بداند که ادعای جنبش اکولوژی ازبکستان جز سیاست چیزی دیگری نیست.
برخی از کارشناسان به همکاری خواندن سازمان‌های اکولوژی غیر دولتی از سوی پارلمان را یک نوع مقابله با جنبش اکولوژی ازبکستان خوانده، به اعتقاد همین کارشناسان این تلاش‌ها جز افزایش مخالفت به نتیجه در حل مسائل اکولوژی نخواهد رسید. اما تاتیانا علیخانوا کارشناس مستقل به این نظر راضی نیست و افزود:
созмонҳои ғайридавлатии экологӣ дар баҳсу мунозираҳои сиёсӣ шарик намешаванд, балки натиҷаи пажӯҳишҳои худро ба унвони шаҳрванде, ки барои манфиатҳои миллии ҷумҳурии худ талош мекунад, ироа мекунанд. аз ин лиҳоз ба назари ман ҳамкорӣ бо парлумон судманд аст. аз тарафи дигар, созмонҳои ғайридавлатиянд, ки аз камбуди ҷомеа ҳарф мезананд ва давлатро барои ҳалли ин масоил ва мушкилоти глобалӣ водор месозанд.
در این میزگیرد کمیسیای اکولوژی پارلمان به خلاصه آمد که از این به بعد در مسائل داغ اکولوژی و تهیه قانون‌ها با سازمان‌های غیر دولتی همکاری کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین نشست کمیسیون اکولوژی پارلمان با سازمان‌های غیر دولتی در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بحث دادگاهی از یپلیوس نشریه روسستانی تاجیکستان امروز ادامه نکرد. انور تقی‌مرادوف، یک مسئول وزارت کارهای داخلی که از بالای یک مطلبی از یپلیوس به دادگاه شکایت برده است، تقاضا کرده است تا از بالای رمزیه میرزابه که مؤلف این مطلب نیز پرونده جنایی باز شود. همکارم رحمت کریمی دولت با تفصیلات بیشتر این موضوع.
انور تقی‌مرادوف، سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی، از دادگاه ناحیه فردوسی با ارائه درخواست تقاضا کرده است که در پرونده علیه روزنامه ازیا پلیوس ژورنالیست رمزیه میرزابکوا هم جوابگر شناخته شود. قبل از این انور تقی‌مرادوف به دادگاه علیه روزنامه ازیا پلیوس شکایت برده و گفته بود که در مقاله اینکویزیسیا یا تفتیشات که این نشریه چاپ کرده است، او و کارمندان ریاستی او توهین و تهمت شدند. جنرال تقی‌مرادوف خواستار پرداخت 1,000,000 سومانی جریمه از سوی ازیا پلیوس به نفع خود شده است. اما اکنون او میگوید باید مؤلف این مقاله نیز پاسخگوی نشر مطلبی به گفته او تهمت آمیز باشد. اما رمزیه میرزابکوا، مؤلف مقاله تفتیشات یا اینکویزیسیا، میگوید آماده است در هر دادگاه برای نوشته خود پاسخ بگوید. خانم میرزابکوا میگوید راجع به همه آن موردهای بحثناکی در مقاله ثبت شده اسناد و دلیل در دست دارد و آنها را پیشنهاد خواهد کرد. او میگوید:
سند دارم، نشان دادهای شخصان، یعنی درباره که همجا گفته شده است، سند نامه خانوشون هست، دیکتافون هست، همه این چیزو هست. مثلا چی اساس که آوردگی هست، تصدیق هوای در دست من هست. ما تیار هستیم برای اون مخلص خودم جواب چیم.
اما اکنون این سوال مطرح شده است که چرا جانب دعواگر در این قضیه اول به دلیل عدم حضور مؤسسی نشریه خواستار تعویق بررسی شد و به دنبال آن سند وکالت محرر نشریه را زیر سوال برد و باز هم به این دلیل مرافع به تاخیر افتاد و اکنون میخواهد مؤلف مقاله نیز در این پرونده هم جوابگر باشد. در دو هفته پیش دعواگر این قضیه گفته بود امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازیا پلیوس، باید در دادگاه حضور یابد. اکنون امید باباخانوف که در خارج از کشور به سر میبرد، به مقام اجرا کننده وظیفه سردبیر مرد محمد شویف را رسما تعیین کرده است. ولی اکنون جانب دعواگر میگوید که به درستی سند پیشنهاد شده به دادگاه در این مورد شبهه دارد و آن باید تشخیص کارشناسی شود. برخی از تحلیلگران میگویند این روند بیانگری آن است که جانب دعواگر در این قضیه از ابتدا به درستی در تهیه دعوای خود تدارک ندیده است و اکنون میخواهد با طول یافتن وقت چنین شرایط را به دست بیارد. قیرانشاه شریزاده، رئیس سازمان اجتماعی ژورنالیست و استاد ژورنالیستیک در دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید
باید از اول مشخص میکردند که در نسبت کی دعوا پیش برند. یعنی این نشانه از آن است که میخواهند که این ناآگاهی خود را از قانون با بهانه های گوناگون روپوش کنند و هدف دیده دانسته فشار آوردن به ژورنالیستان یا ترساندن چشم ژورنالیستان است و بس.
اما رمزیه میرزابکوا اکنون خود را برای پاسخگویی به سوال های دادگاه آماده میکند. او قبل از این به سوال های چند سازمان و نهاد دیگر در این مورد پاسخ گفته است. اتفاقا این چهارمین مقاله خانم میرزابکوا است که بحث آن تا دادگاه میرود. همچنین مؤلف مقاله ادوکات اوپالنامو چنزاوید که سه قاضی دادگاه تاجیکستان ضمن آن خود را تهمت شده یافتند و به دادگاه ناحیه سینا شکایت بردند و بررسی آن در این دادگاه ادامه دارد، اما همچنان واکنش های زیادی بین المللی را در پی داشت، نیز به قلم خانم میرزابکوا تعلق دارد. خانم میرزابکوا که خود نیز سابقه کار در دادگاه را دارد، از سال 2002 به این سو نویسنده هفته‌نامه‌ای آسیا پلوس است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثی میانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با هفته‌نامه آسیا پلوس بود که همکارمون رحمت کریمی دولت گزارش میداد، و حالا برمیگردیم به موضوعی مربوط به همین موضوع. در هفته‌نامه نگاه و جمهوریت با اشاره به یک صحبت اخیری محی‌الدین کبیری زیر عنوان شوخی های شبه برانگیز رهبری منتظر مطلب نشر شده است. این مطلب از آن نقل میکند که کبیری با سفیر وقت آمریکا در تاجیکستان از نزدیکی های سیاست وقت صحبت کرده و حالا پس از فاش شدن آن را شوخی میداند. در این مطلب شوخی های کبیری را شبه برانگیز عنوان نموده، سفرهای او به ممالک شرق و غرب تنقید شده است. اما چنین مطلب ها بار اول نیست و ها مسئولینی هنیت آنها رو یک مرکه زیدی این حزب عنوان کردند. حالا از مراد محمدشایف کارشناسی مستقل پرسیدم که نگاهی او به این نوشته و دیگر نوشته ها چیست؟
دائما برزی چیز بی نظرت یا برزی بی چخصان کبیری رو مقاله رو چوب میکنند. ما میدونیم که خوارم چند ماه پیش برزی بی کبیری و سیف الازاده مقاله چوب کردند. به فکر من این یک چیز بودی است. ما نباید بینیم که اینجا یک کمپانیا میرود. برزی بی چیز بی نظرت.
ای با کدام خاطر است همین تبلیغاتی؟
با خاطر که امینا میخوان که نفوذ چیز بی نظرت دائما پستر کنند.
اما اگر به واقعیت نگاه کنیم، واقعا امروز حزب نهضت پرقوت است؟
اگر این خیلی بینیم از انتخابات پیشتره، از 2010 مثلا امینا دو جای گرفتن در پارلمان، دو جای پیش هم گرفتن، این هم دشوار گفتن. به فکر من مردم آزر با حزب نهضت چندان باوری ندارن. مردم نمیبیند از حزب نهضت که وای حزب نهضت درست منفیت های مردم خلق عادی رو حمایت میکنند. مردم هم این نمیبیند. به فکر من ما میبینیم بحران شده است. ما میبینیم که مردم ما قشوق است. ما میبینیم که آزر مثلا یکشن خانوار رو چی کردن، لیکن ما صدای حزب نهضت رو نمیشنویم. لیکن این چیز به پارلمانی است، باید بلند کند صدور
برای حفظ
حقوق شهروندان. شرط نیست وای از او حزب نهضت باشد یا از او دیگر حزب باشد یا به حزبی باشد.
اما این حمله های رسانه‌ای میتونه اگون تاثیر داشته باشد؟
من باور نمیکنم که حکومت میتواند حزب نهضت رو برند کند. من باور نمیکنم، چون که این اولین پلوسی ماه در تمام دولت های مستقیم دیگر این خیلی خیز نیست. تمام جای ما میرویم، ما میگویم که تاجیکستان با آزادانه حزب نهضت اسلام فعالیت دارد. این یک پلوسی برای جمهوری ما است و من باور نمیکنم که وضعیت ما تا اون درجه چیز شده است که حکومت هم این چیز رو برند. بسی که من این یک چیز عادی است، این چیز دائمی هم میشنم.
اما اون در اون مقاله‌ای که نشر شده است، کبیری را برای غربگراییش متهم شده است. در این باره شما چی فکر دارن که کبیری؟
بسی که من امینا میخوان که نفوذ کبیری رو در حزب نهضت رو پاس کنن. همین مضمون قصی پیش جمعه، نه پیش حزب نهضت.
بله بله،
کبیری و پارلمان دا کار میکنند و همچون حزب مخالف است. به فکر من یک چیز ابدی است، استراتژی حکومتی است و باید دائما با اپنینت مقابلتشون میکرد.
نظر مراد محمدشایف کارشناس مستقل در رابطه با حمله های اطلاعاتی علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در این لحظه از برنامه همکارم کیومرث اتون نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی رو در رابطه با تحولات مهم کشور خلاصه میکند.
گزارش ویدیویی همکارم براد یوسفی درباره کار و روزگار صدرالدین نجم‌الدین آوازخوان تاجیک از جمله مطالب سربحث تارنمای آزادی بود. بیشتر خوانندگان از این آوازخوان تاجیک ستایش کردند و از جمله خواننده به عنوان نام نوشته است که صدرالدین خیلی خوب می‌سراید. ظفر از مسکو گفته است صدرالدین گوهری صنعت تاجیک است. بینام اگرچه از استعداد صدرالدین توصیف کرده ولی نوشته که یک کارش معقول نشد. همه سرودهایش را به لهجه ایرانی می‌سراید. خواننده به عنوان ثانی از صدرالدین برای خوانی ترانه زندگی چیست از احمد ظاهر تنقید کرده است. خواننده دیگری ما با نام بزرگ مهر از رادیو آزادی خواهش کرده است که درباره سبحان سعید آوازخوان دیگری تاجیک هم مطلب تهیه شود. درخواست به دادگاه کشیدن خبرنگار از یپلیوس رمزیه میرزابکوا از طرف انور تقای مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت کارهای داخلی نیز از نظر خوانندگان ما دور نمانده است. عبدالله از مسکو نوشته است که متاسفانه در کشور ما یک فضای بی‌مسئولیتی حکم فرماست. خواننده به عنوان نقطه نظر گفته که مردم در سیمای مقامات حفظ حقوق دولت را می‌بینند. به جای سودبازی اساسناکی حرکت‌های کارمندان خود را بها داده از پی اصلاحی کمبودی‌ها شدن در کار است. فریدون گفته است این کاری بدی میلیسه‌ها می‌کرده را اگر ژورنالیستان گفته اصلاحش را طلب نکنند این میلیسه‌ها از این هم بدش را می‌کنند. طاهر از خوجا نوشته است البته این مردک سفارش حکومتداران را اجرا کرده ایستاده است چون می‌خواهد همین کمترین آزادی بیان را هم بوقی کند. خوانندگان ما خبری جریمه شدن یک ساکنی ولایت ختلان برای سیگارکشی در جای جمعیتی را نیز به بحث کشیدند. بیانی از دوشنبه نوشته است برادران من حیرانم مقصد تصویب قانون کم کردن تماکوکشان در جمهوری میباشد. اکنون در داخل بازار در بین مردم یک پرده کشیده جمع شده و صحبت کرده سیگار کشیم چی در کار همین قانون. اما شنونده عزیز اگر میخواهید که صحبت خوب بکنید و یا پیشنهاد و نظرهای خود را برای ما بنویسید لطفا به آدرس وبسایت azadi.org یا azadi.tj وارد شوید.
کیمرسی عطا بود مسئولی سامونه رادیو زودی در دوشنبه و حالو در این لحظه از برنامه همکارم نرزولوی لطیف با خلاصه نوگانی های ورزش در خدمت شنوندگان قرار دارد.
تیم فوتبال ریگر تدزی ترسونزاده در دور دومی مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری ترکمنستان بر تیم شکسنه چریپویتس روسیه با حساب 1-0 غلبه کرد. این بازی در شهر آبادان ترکمنستان برگزار شد. گل را حملگری پرتجربه پیرمراد برهانوف که در نیمه دومی دیدار به میدان آمد در دقیقه 69 به ثمر رساند. بازی دیگری گروه بی بین دو دسته ترکمنستان نبیتچی و مرف با نتیجه مساوی و بدون گل به انجام رسید. به این ترتیب در گروه بی تیم های میزبانان نبیتچی و مرف با 4 امتیازی پیش قدمند. دسته ریگر تدز با 3 امتیاز در جای سوم می باشد. هر سه برای دور آخر به دوری بعدی تلاش دارند. در دوری آخرین سبقت گروهی که 25 فوریه دایر می شود، ریگر تدز با مرو و نیبیچی با شکسنه رقابت خواهند کرد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی ریگر تدز به رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته 18 فوتبال باز شاملند و افزود
از سببی که کپیتان دسته خوشه محمودوف در این اصول خود اشتراک کرده نمیتواند بعد معالجه خیلی طولانی با دکتران اومان به او اجازه ندادن که مشقو براید. از این سبب ما باید دسته رستم خجایف رو هم یکونه بازینگر رو ما از دسته شادمان دعوت کردیم.
در سبقت گروه تیم گنجسر ارمنستان با 6 امتیاز در جای اول می باشد. برای روخت دوم در این گروه تیم های آلتین اسیری اشقابات، انشی مخشقلعه و آگاب گنبد ایران مبارزه می برند. خبر دیگر، دسته منتخب المپی تاجیکستان در نخستین بازی سبقت انتخابی المپی در شهر مسقط از تیم عمان با حساب 1-4 شکست خورد. حساب را در دقیقه 11 مهمانان کشودند. گل را از جریمه 11 متره صمد شاه ظهوروف کپیتانی دسته تاجیکستان به هدف رساند، ولی بعدن میزبانان تشبس را کاملا به دست گرفتند و به دروازه منتخب تاجیکستان 4 گل وارد کردند. بازی جوابی دسته های منتخب المپی تاجیکستان و عمان روز 9 مارت در ورزشگاه متالورگ شهر ترسونزاده برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 24 فوریه. من مومین احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. با ما باشید.
چشمان من خانه و خانه
رادیوی آزادی